الله الرحمن الرحيم فوضا إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي انصرني بالهدى وألهمني التقوى هذه بشرى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات هذه
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى ان شاء الله خداوند حضرت ولی اصل و محافظه ها در دوره حیات ما قرار بده و چشمان ناقابل ما به اون وجود بزرگوار روشن بشه، در راه خدمت کنیم و سر بدیم صلوات دیگری محبت
بدیم.
بحثی جلسه پیش مطرح کردیم که چون دامنش وسیع بود یه گوشه ایشو عرض کردیم، چون این طرف اون طرف هم گاهی مطرح کرده بودیم بخش هایشو، سعی میکنم تصمیمش رو عرض کنم و احتمالا امروز دیگه بحث رو جلسه بعد ادامه ندیم. اونم این بود که عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه در نامه 78 به ابو موسی اشعری فرمودن در این امت کسی از من بیشتر دنبال این نیست که بین امت شقاق ایجاد نشه، اختلاف نیفته. و در واقع پاسخ داده بودن به این شبهه که شما با جنگی که بین خودت و معاویه ایجاد کردی کوتاه نیومدی یا در جمل جنگو ادامه دادی و کوتاه نیومدی، در واقع شقاق ایجاد کردی. حضرت فرمود هیچ کس به اندازه من دنبال وفاق نیست. بعد یه عبارتی هم از خطبه 18 خوندیم کرد کردیم خطبه 18 خودش خیلی پردامنه و مفصل، ما این قسمتش رو فقط عرض کردیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه گله کردن از فقهای عصرشون به ویژه قضات، فرمودن که اینا در یک مسئله هر کدوم یه نظر میدن. بعد فرمودن که نمیدونم، این نمیدونم یا نمیدونیم به این معنی نیست که حضرت نمیدونه، این حالت پرسش انکاری داره که اینها دستور از خدا دارن که اختلاف افکنی کنن و اطاعت میکنن، یا دستور از خدا دارن که اختلاف افکنی نکنن و اینا دارن عصیان میکنن، در حالی که اینا خداشون یکیه، پیغمبرشون یکیه، کتابشون هم یکیه. عرایضی تقدیم شد. خب حالا این که اختلاف افکنی میکنن منظور اختلاف اجتهادی قاعدتا نباید باشه، چون اختلاف اجتهادی در وقتی که فصل الخطاب نیست این ناگزیره، کارش نمیشه کرد. 5 پزشک ممکنه 5 برای درمان پروتکل بنویسن، مثلا دست خودش نیست میگه من چه کار کنم، به نظرم اینطوری درمان میشه. اصل اختلاف اصلا محل بحث نیست، اصل اختلاف اختلاف داشتن. اما حالا اگه مثلا این 5 پزشک رفتیم بیمارستان، بیمار رو بستری کردیم، بعد پزشکی هم مسئول کارای این شده، یه پروتکل درمانی هم براش تهیه کردن، بالا سرش هم زدن مثلا غذا گوشت مثلا قرمز بخوره یا نخوره، چی بخوره یا نخوره، دارو چی بزنه. خب نظر دیگران هم متفاوته، 4 پزشک دیگه هم تو اون بخش هستن که اونا متخصصن، معنی داره که اونا بیان روی این بیمار رو مخش مثلا بگن خب دیگه کار تمومه، پزشک فلانی حرفو زده دیگه این درست نیست، راه درمانیش این نیست. چه اتفاقی میفته برای بیمار؟ یعنی اختلاف داشتن صرفش یه چیزه، ایجاد و بروز اختلاف یه چیز دیگه است. حضرت نمیخواد بفرماد که مثلا چرا اینا اختلاف اجتهادی دارن با هم دیگه، که دست خودشون نیست که اختلاف اجتهادی دارن. گاهی اختلاف پیش میان، اما مدیریت این اختلاف خیلی محل بحثه. یکی از آقایون که به انقلابی ها هم منتسب نیست و از بزرگانه، خیلی گله میکرد، میگفتش که یعنی چی این بلیه، چیه ما گرفتار شدیم 50 تا مرجع تقلید. خودش کسیه که اگر ورود کنه به این موضوع، هیچ کس نمیگه که مثلا اینشون جاش نبود که بیاد در دایره مرجعیت قرار بگیر. انقلابی هم نیست که به ولایت فقیه معتقد باشه که توحید کلمه اتفاق بیفته، یعنی یه نفر مدیریت کار رو به دست بگیره. از نظر اون آقا مرجع دینی ولی فقیه، و یعنی چی 50 نفر ولی امر مسلمی؟ این همه یعنی چی؟ وقتی میخواست، من راجع به یه آقای ازش سوال کردم، به جای اینکه نقد علمی کنه اون آقا رو، گفت وقتی ایشون میبینه 50 تا مرجع است، اینم داره خودش تلاش میکنه مرجع بشه، معلوم آدم صادقی نیست. دقت کردین؟ همینی که این همه مرجع الان هستن، یه نفر دیگه هم داره وارد این گود میشه، میگفتش که نه این معلومه دنبال چیستی است. به خودشون انصافا اهل این، حالا اختلاف نظر هست یا نیست کار ندارم، اهل این که ورود به این بحثا کنه نیست، فعلا که نبوده. این اختلاف هست، در دوره مرحوم سید بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا از جهت علمی و از جهت سیادت و از جهت محبوبیت، از جهت قدس و تقوا، سید بحرالعلوم خیلی ویژه بود، ولی مرجعیت با شیخ جعفر کاشف الغطا بود. یکی حوزه و مباحث علمی رو اداره میکرد، یکی هم مسائل مردم. حالا همچین حتما وظیفه است که همه برگردن برن سراغ سید؟ نه خیلی. نمیخواد امیرالمومنین سلام الله علیه بفرمود که اختلاف نباید باشه. نمیشه، آدم آدمیزاد فهمشون مختلفه، مخصوصا در منظر اهل علم هستیم و بنده درس پس میدم. آه طبیعیه شما وقتی بحث میکنین مبانیتون مختلف میشه، اختلاف پیدا میکنین. دو نفر شاید شما تو حوزه پیدا نکنید یا تو جای دیگه که همه کلن یه جور حرف بزن. دست خودش نیست که، اگه اهل فکر باشه ممکنه فهمش متفاوت باشه. اما جارم بزنیم، اینو جار بزنیم. زارن امیرالمومنین به این کار داره. مثلا معروف یکی از بزرگان اهل قدس و تقوا و فقاهت و عرفان، زمان مرحوم امام درس خارج داشت، امام را هم قبول داشت، با امام هم خیلی رفیق بود، بحثم کتاب القضا بود، قضاوت. یه خوری که گذاشتید اختلافات فقهیش با امام داره زیاد میشه. تو اون شرایط، حالا الان منظورم این نیست که کتاب القضا کسی درس میده، تو اون شرایط که مثلا شروع انقلاب بود و هنوز پاگیر جاگیر نشده، ایشون درس رو تعطیل کرد. نمیارزه الان اختلاف افکنی، یعنی هنوز تازه داره این قانونا درست میشه و اینا، هی بگن فلانی هم اینجوری گفت، فلانی هم اونجوری گفت. اینجوری اهل تقوا اینطوری رعایت میکردن. آقای بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد بود، خب یه شخص عجیب غریبی بود، مرجع تقلیدم یکی از بزرگان نجف بود، هنوز آقای بروجردی هم قم تشریف نیاورده بود، دوروبریاش و اونایی که میشناختن از ایشون تقلید میکردن، ولی مرجعیتش اینطوری شیوع پیدا نکرده بود. میان ولی بالاخره تو مسجد آقای بروجردی، تو بروجرد بالای منبر گفتش که فتوای حضرت آیت الله العظمی، اون بزرگواری که معلومه دیگه تاریخو نگاه کنید اینطوری است و نظر حضرت آیت الله العظما بروجردی هم اینطوری. آقا تو چیکار داری آقا؟ رو تریبون چرا نظر من اعلام کنی که شاگرد مقلد منن رساله دارن؟ اینجا باید رئیس شیعه رو بگی چی میگه. حالا 60 نفر دیگه هم حرف دارن، دارن شاید قوی تر نظرشون، بعد اینو تریبونیش میکنی. یعنی خدا امیرالمومنین بفرماد که چرا این قضات چند جور میفهمن؟ خب آدمی زاد ممکنه چند جور بفهم، مختلف بفهمن، اما چرا جار میزنی اینو؟ یه چیزی که حضرت فرموده که امروز انقدر کوبیدنش اصلا نمیشه گفت، جلسه پیشم عرض کردم ولی نپرداختیم بهش، که حضرت فرموده خدای اینها یکیه، پیغمبرشون یکیه، قبلشون هم یکیه. آقا یعنی چی یکیه؟ خدای اینا یکیه یعنی چی؟ یعنی فهم ما از توحید با فهم مثلا سلفیا از توحید یکیه؟ خدای ما نه ناف داره، نه شکم گنده داره، نه موی مجعد داره، نه ساق پاش کد ملیشو اونجا ثبت کردن، نه مثلا فرض کنید پاشو تو به جهنم میکنه جهنم آروم میشه، نه عصبانی میشه، نه پاشو به کرسی میکوبه که حمله عرش و کرسی پدرشون جلو چشمشون بیا. ما این چیزا نداریم مثلا که خدا خشمگین بشه، تحرکش که زیاد فکر کن کجاوهی به چند نفر بدبخت بخوام بکشن، اونی که اون بالا نشسته نشسته زیاد فکر کن اونجا بخواد مثلا گرگن به هوا بازی کنن، اون پدر اینایی که این پایین دارن میکشنش در میاد. میگن خدا خشمگین میشه، این حمله عرض عتیتشون بلند میشه. یعنی میگن اگر مثلا روی یه شتر به جای اینکه مثلا یه مقداری بار میتونه تحمل کنه 4 تن بار رو شتر بزنی چه جوری زوزه میکشه، مثلا حمله عرش هم اونجوری ناله میزنه، یعنی تو رو خدا خدا رو مثلا عصبانی نکنید، این بالا مثلا بپر بپر میکنه وضعش هم گنده است دیگه، خدا الله اکبر دیگه، ما له میشیم. خب آقا فهم ما از توحید با اینا یکیه؟ نه خیر، معلومه که یکی نیست، فهممون از نبوت هم یکی نیست. اوصافی که ما برای پیغمبر قائلیم ما شیعیان خیلی متفاوته از فرق دیگه، با بعضی ها کمی نزدیکتریم با بعضی ها دورتر. پیغمبر ما همینجوری گتره حرف نمیزنه اونجوری که پیغمبر بعضی از فرق گتره حرف میزنه، همینجوری چیزی میگه، اهل لهو و لعب نستجیر و بالله، اهل مجلس بزن و بکوب با زنانه. نه پیغمبر ما اینطوری نیست، پیغمبر ما از کوره در نمیره، پیغمبر ما خودکشی نمیکنه، مبادرت به خودکشی نمیورزه، پیغمبر ما عصبانی نمیشه از کوره در بره کسی رو بزنه و پشیمون بشه. فهم ما در اوصاف رسول خدا با مذاهب دیگه متفاوت، با بعضی ها نزدیکتری، با بعضی دورتر. پیغمبر ما در وحی و غیر وحی اشتباه نمیگه، اصلا این پیغمبر ما که میگن من بگم پیغمبر من بهتره، شاید شما بگین مال ما هم اینجوریه، شما عرض میکنم رب داره قرآنمون هم اینطور، اصلا این به نحو وحیه، به نحو اجتهاده. خب اصلا پس ما مشترکی نداریم، الان یه جریانی راه افتاده میگیم اصلا مشترکی نداریم. به اینا هم که من عرض کردم استناد میکنه که اینا اشتباه نیست، اینا که من گفتم هست. مثلا فرض فرمایید که ان الانبیاء احیاء فی قبورهم، استثناءً بعضی از این سلفی هم قبول دارن که انبیاء در قبرهاشون زنده هستن. بعد به مفتی بزرگشون از برجستگانشون بن عثیمین میگن خب ان الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون یقیمون اقامه نماز میکنن. خب آقا اینا تو قبر چجوری اقامه نماز میکنن؟ یا شیخ مسئلتون قبور انبیا رو عمیق‌تر میکنن که اینا وقتی بلند میشن سرشون به لحد نمیخوره. هست در مجموع فتاوای بن عثیمین هست. بعد مثلا شاید نشسته میخونن. آقا لحد و نشستم نمیشه. همینطور اختلافات تا دلتون میخواد هست. این اختلافات تا دلتون میخواد هست. میخواد ما اصلا مشترکی نداریم. خدا چی فهمیدن میرن اونی خدا اینها یکیه، رسولشون یکیه، قبلشون یکیه، کتابشون یکیه. قبلن هم اینطوری تو مسائل فقهی نگاه کنید محاسباتی که میکنه یه درجه شما اختلاف پیدا کنید صدها کیلومتر از کعبه دور میشی. شما در تهران یک درجه ما هم اختلاف کنید اهل ریاضی محاسبه کنه نقطه لوکیشن بذارید از اینجا تا اونجا خط زاویه کوچیکی میشه اولش یه نقطه بذارید به دو زاویهی که دو تا فتوا میدن ولو یه درجه نیم درجه اختلاف باشه هزار و چند صد کیلومتر ورته این دو تا زل رو بکشید بعد نگاه میکنید که بین این دو تا اگر بخواد یه مثلث بکشید اون زل سوم مثلث اون تا چقدر چند صد کیلومتر فاصله میفته یه درجه قبلمون کجا یکیه یعنی جا داره کسی اینطوری بگه بد و هم که خدای ما یکی نیست پیغمبرمونم یکی نیست قبلمونم یکی نیست. الان این بحثایی که تو هفته وحدت اتفاق میفته نگاه کنید از رایج‌ترین حرفا همینه دیگه میگن آقا نه خدامون یکیه نه پیغمبرمون یکیه نه قبلمون یکیه با همین توضیحات که من دادم پس یعنی چی این حرفا؟ اولا این جمله هم در مؤمنه چی کارش میکنید که خدای اینها یکیه پیغمبرشون یکیه قبلشون یکی طبیعتا اگه نخوان دقت کنن میگن آقا نهج البلاغه که به نحو ارسال به دست ما رسید اینم جوابت میگم آیاتو چه کار میکنید؟ آیاتو ببینید تا من درک کنم که اگر این معنا درست باشه در بین شیعیان هم نه خداشون یکیه نه پیغمبرشون یکیه نه قبلشون یکیه. حالا آیاتو ببینید آیه 113 سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء یهودی ها میگن این نصرانی ها هیچی نیست چیزی ندارن قالت النصارى لیست الیهود و علی شیء مسیحی ها میگن یهودی ها هیچی نیست مثل ماجرای لنگ و پیس هست و هم یتلون الکتاب خدا میفرماید در حالی که اینا کتاب رو دارن تلاوت میکنن بعدش میفرماید که کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم نادونا هم مثل اینا حرف میزنن اینا هیچی نیستن اونا هیچی نیستن و بین یهود و نصارا خیلی فرق دیگه جسالت هایی که به حضرت مریم سلام الله علیه کردن در کتب یهود ببینید چقدر زیاده ما اصلا کجا مثل همین هیچی نیستن اونا از تر مفرمود کسالی که قال الذین لا یعلمون مثل قولهم نادونا هم مثل اینا میگن یعنی چی؟ برای کی داری میگی آقا اینا رو؟ با کی کار داری خدایا؟ دقیقا بگو با کی کار داری؟ منظور است که ما که نیستی چون اونا هیچی نیستن بعد میفهمم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون خدا حکم خواهد کرد این اختلافی که کردن خب الان خدا داره تجلیل میکنه
تشکر میکنه. دو تا آیه دیگه هم بخونم، بحث زیاده منتها اینکه رو ببینید. شصت و هشت مائده، پیغمبر قول یا اهل الکتاب لستم علا شیئن، ای پیغمبر تو هم به این اهل کتاب بگو لستم علا شیئن. توقع دارید بعدش چی بگه؟ شما هم هیچی نیستین. اون دوتا برمی گفتن هیچی نیستین، تو هم حالا به اونا بگو شما هم هیچی نیستین. لستم علا شیئن، حتی اینکه اسلام بیارید. خب اگه اسلام بیارن همه یه جور فکر کنن که خب این خیلی چیز خوبیه، ولی به خواب و خیال نزدیکه. حال فعلا تو شرایط ما شاید انشاءالله ولی از سلام الله علیهش بیارن یه اتفاق بیفتن، نمیدونم. الان زمان پیغمبرم مثل ما اینجوری نیست که قدرت داشته باشه ظاهری که همه رو هم فکر کنه. قول یا اهل الکتاب لستم علی شیء، شما هیچی نیستی، حتی تقیم التورات و الانجیل، تورات و انجیلتون رو اقامت کنید حداقل. یعنی چی؟ یکی دیگه هم باز بگم، اینم 64 آل عمران، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. دیگه ما با سنی ها مشترک نداریم دیگه، اسم پیغمبرم با اهل کتاب اسمش هم فرق میکنه، اسمش هم فرق میکنه. تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایید سر اون کلمه ای که هر دومون قبول داریم. خودش هم توضیح میده یعنی چیکار کنیم. دقیقا ما با اهل کتاب مشرکین رو خطاب نکرده در اینجا، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، جز خدا رو نپرستیم و به خدا شرک نورزیم. بسم الله، مگه پرستش ما و پرستش مسیحی ها یکی آخه؟ آقا نماز ما با نماز سنی ها یکی نیست، نماز ما با این سرود یشنبه های مسیحی ها یکیه، با دیوار توبه یهودی ها یکیه. خدا قد آقایون بلد نبوده ما با هم اختلاف داریم، یعنی این چیز دیگه میخواد بیان کنه. بالاخره ما خدامون مشترکه یا مشترک نیست؟ یه نکته دیگه عرض میکنم که بخوام عرض کنم که بی‌دقت صحبت میکنم. بله اگر کسی بگه فهم ما از توحید، فهم ما از نبوت، فهم ما از قبله، فتوامون، نظر اجتهادیمون، اینا فرق داره، بله فرق داره، کسی این کار نمی کنه. اما اگر فرق داشتن باعث بشه یعنی هیچ اشتراکی نداریم، بسم الله الرحمن الرحیم، فهم ما با فهم خیلی از بزرگان خودمون هم فرق میکنه. آقا حضرت امیر سلام الله علیه اسپانیولی بلد است یا بلد نیست؟ این تو شیعیان اختلافه. جرأت میکنید شما بگید شیخ مفید با ما فرق، اونو بذاریمش کنار؟ آقا در مسئله اسمت فهم ما با آیت الله خویی مختلفه. جرأت میکنید آقای خویی رو که فهمش با فهم قاطبه شیعیان معاصر مختلفه و استاد اساتید معاصر قمه بذاریمش کنار؟ اگه قرار اختلاف داشته باشیم پس هیچ اشتراکی نداریم. آقا تو همین نجف دعوا که حرم امیرالمومنین چجوری بایستن نماز بخونن، آقایون میدونن اختلاف در فتواست و خب زاویهش متفاوته. محاسبه‌ای که دو تا فقیه چند تا فقیه میکنن مشهور، این تیامون و تیاتر توی حرم امیرالمومنین که به راست مایل شیم به چپ مایل شیم. آقا 10 درجه اختلاف، 5 درجه اختلاف، 5 درجه اصلا به چشم شما نمیاد چون روی بینی ما خداوند نقاله دیجیتال طراحی نکرده که مثلا بوق بزنه
مثلا تا قشنگ مثل سیب مثلا داره تفنگ اینجوری رو هم قرار بگیره سبز بده اینجوری کنه مثلا اوکی بده بگه نمازش ببندید وگرنه از مثلا برج کنترل هنوز اجازه معراج به شما نمیدن.
نه آقا، اختلاف چند درجه اختلاف بین همین فقهای شیعه.
اگر قرار اختلاف در قبله، اختلاف در فهم، اختلاف در فهم نبوت ما داریم. و در علمامون قائلن بعضیا که اسمت مطلقه ندارن اهل بیت. ما در علمامون بعضی قائلن ائمه مجتهدن. تو بحثای توحیدی که الا ماشاءالله کسی کار کرده باشه میدونه. در این که معنای این صفت رحیم خدا چیه ده ها بحثه. این قهار یعنی چی؟ این واحد یعنی چی؟ اون احد یعنی چی؟ هر کی یه چیزی میگه. شما با این مبنایی که با هم اختلاف داریم بخوای بیای جلو، مثلا 72 ملت نمیشه، 720 هزار ملت هم بیشتر میشه. هر عالمی تو قوم یه نظر ممکنه داشته باشه. بین مثلا آقای جوادی و آقای علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر آیات توحیدی اختلافه. نمیگم اختلاف مثلا 100% ولی اختلاف اگه قرار باشه اختلاف به این معنا باشه که دیگه نمیشه کاری کرد، ما و فهممون مختلفه، این فقط بین ما و سنی ها نیست، که بین ما و سایر ادیان نیست، بین ما شیعیان هم هست. یکی دوتا هم نیست. اصلا شاید مسئلهی شما پیدا نکنید در فقه، در عقاید، که همه شیعیان یه جور بگن. شاید پیدا نکنید. شاید حتی اکثر در عدد ائمه و مثلا اینا شیعیان اسلام شهر اختلاف پیدا نکنن. شاید. چون داری مواردی که جاهای تحلیلایی کرده. خب پس بگید اصلا کلن هیچ چیزی وفاقی نیست. این حرف درسته؟ چی میگن این آیات پس؟ چی میفرمادن میرنون در خطبه 18؟ نمیخوان بفرمون که شما در فهمتون در اوصاف تفصیلیتون اختلاف ندارید؟ که همه بدبختی ها ما برای اینه که مباحث اعتقادیمون رو دقیق با دقت بحث نمی کنن. همیشه گذری از اینا رد میشه. مثلا هفته گذشته یکی از بزرگان قوم سر درسش بنده بودم فرمود که این هفته وقتتم که از این چیزهای مزخرفه فرصتم نیست الان راجع به صحبت کنم. خب آقا جان یا نگو یا وایسه ببینیم دقیقا چه میفرمایی. یعنی چی؟ اگر وحدت، وحدت برای طول ساله. خب یکی هم اونجا از شاگرده خود ایشون که آقا خب دهه عاشورا که کل سال مال امام حسینه. آقا این چه حرفیه شما میزنید؟ کسی نگفته که هفته وحدت داریم بعد مثلا 358 روز جنگ کنید، که این هفته رو گرفتن که یه تقویتی بکنن. آخه یعنی واقعا از وجود مبارک معظم لک با اون عظمتتون متوجه نمیشین؟ واقعا. حالا بله این آقایون جماعت تقریب یا مجمع تقریب که یه مؤسسه است، بنده هم ممکنه با بیسوادی و نفهمیم نقد داشته باشم به رفتارشون، اما هفته وحدت مثل دهه عاشورا، ایام فاطمیه، نمیدونم مثلا هفته جهانی کتاب، بگن هر روز باید کتاب خون. خب هر روز باید کتاب خون، ولی برای اینکه بخوام تقویتش کنم یه زمانی بهش اختصاص میدن، اونجا نشست بیشتری برگزار بشه، جلساتی باشه، مناسبتی، موضوعی، وحدت رویه پیش بیا. خب صدها موضوع داریم ما، یه زمانی بهش اختصاص میدن که مثلا آکادمی ها، دانشگاه ها، حوزه ها، مراکز فرهنگی، یه زمان مثل بابا فیفا دی هم داریم ما. آخه نداریم آقا.
میخوام یه وحدت رویه اتفاق بیفته دیگه. میگم آقا مثلا بازی دوستانه در این روزا اتفاق بیفته که سرگیجه نگیرن تیما. این چه کار مزخرفی است؟ خب هر روز پا به توپ میزن. به اون آقا گفته بود 11 نفر دنبال یه توپ میدونن. خب یکی یه توپ به اینا بدید که اگه دنبال توپ خودش بدن. آقا اونام بالاخره اینا چی؟ آخه اینم رد کردنیه. مشخصه این در زمان نمایشگاه کتاب این کشور آقایون بیان اینجا بعد اونجاست بدونن سرگیجه نگیرن. اگر موضوع اینه که نباید اختلاف داشته باشیم، ما فقط با کسانی هستیم که نباید اختلاف داشته باشیم. بسم الله از همون ته جلسه تا الان یکی که عقادمون رو پرسن کلی ما اختلاف داریم. غیر از اون مثلا فرض کنید فهم یه بچه 10 ساله، 7 ساله، 14 ساله، 16 ساله، اول دبیرستانی، تازه بالغ شده با یه با علامه طباطبایی در توحید یکیه یا اختلاف داره. اگر به تفصیلاتش توجه کنی این بچه نسبت به علامه طباطبایی، این بچه نسبت به اون مرجع بزرگوار داره اباطیل میگه. اینم میگه لا اله الا الله، اونم میگه، ولی لا اله الا الله این چقدر فاصله داره؟ درسته؟ بون. پس اگه اینجوری باشه باید بگن خب 14 ساله ها حق نداره. قبلا این برنامه تلویزیونی بود که گفت 13 ساله ها زمان بچگی ما نوجوانی ما بود. مثلا 13 ساله ها با نشن بیان تو مسابقه. خب یه 14 ساله ها فعلا برن بیرون. 15 ساله ها برن بیرون. 20 ساله ها برن بیرون. مردم که عوامن عجلکم الله یه چیزایی هم میگه. بریم سراغ اعازم. اعازم هم که اختلاف دارن، پدر و پسر با هم اختلاف دارن. مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه در نجف در زمان حیات پدرش آقای حکیم آقای خویی یک کتاب نوشته، دروس الاعلام و نقدها، کلمان حرفای اجتهادی امام و آقای خویی و آقای حکیم و مسلک رد کرده. در این سطح اختلاف علمی خیلی چیز طبیعیه. کتاب علمی نوشت. شما فقط شیعه و سنی نیست که اینجوری نگاه کنید. بله اختلاف بین شیعه و سنی بیشتره، ولی بیای توی شیعه مشهدی ها تقریبا هیچ کیو قبول نداره. اونجا مکتب تفکیک فعالیت داره، اخباریات فعالیت داره، ضد مرجعیت یا فعالیت داره، این اصلا مرجعیت قبول نداره. همین علامه مجلسی رحمت الله که انقدر تقدیس میشه، بسیاری از عقایدش رو امروز علمای ما قبول ندارن. همونایی که تقدیسش هم میکنن قبولش دارن. چی میگید پس شما؟ چجوری قبولش دارید؟ اینقدر هم قبولش ندارید؟ کسی نگفته که وقتی میخواد یه انسجامی اتفاق بیفته ابدا در هیچ سطحی نباید اختلاف باشه. اصلا پیدا نمی کنید شما. پدر و پسر با هم اختلاف دارن. پس این که امیرالمومنین فرموده خدای اینا یکیه، کتابشون یکیه، قبلشون یکیه، پیغمبرشون یکیه، حضرت حق میفرماند آی مسیحی یا یهودی یا بیاید ما با هم مشترک داریم، الله نعبد الا الله. آقا ما چجوری عبادت کنیم خدا رو اونام عبادت کنن؟ مثال خوبش اینه که آقا یه بچه 7 ساله 10 ساله تازه بالغ شده، یه دختر بچه 9 ساله تازه بالغ شده، فهمش از توحید، من فهمش با این مرجع تقلید یکیه، اما کسی نمیگه این شیعه هست اون شیعه نیست. همه دارن یه جا رو میگن، در بیان و وصف و تفصیل اختلاف دارن. همه همون پیغمبری که اسم مبارک پدرش عبدالله، اسم جد بزرگوارش عبدالمطلب، عموی بزرگوارش ابو طالب صحبت میکنن. حالا در اوصافش اختلاف دارن، شیعیان اختلافاتشون کمتر، شیعیان با سنی ها بیشتر، مسلمین با یهود و نصارا و فلان بیشتر، اما مصداق که معلومه چیه. درسته که در قبله رو به قبله وایستن چند صد کیلومتر اختلاف پیدا میکنن، ولی همه دوست دارن رو به اون کعبه ای وایستن که خدا خواست دستور داده، اما در تعیین قبله اختلاف پیدا میکنن. همه دنبال همون اللهی هستن که این آیات قرآن راجع بشه. هیچ کدوم از این فرق نمیگن ما این آیه رو قبول نداریم. مثلا لا تأخذه سنتون ولا نومش رو قبول نداریم. واحد قهارش رو قبول. همه میگن در فهم و توضیح و تفصیلش با هم اختلاف دارن. بله ما قبلا اینجا چند بار توضیح دادیم. ما قائلیم کسی که ولایت امیرالمومنین را نپذیرد برای جزای اخروی اگر کمکاری نکرده باشه، اگر کمکاری کرده باشه، اگر تحقیق نکرده باشه، ولایت امیرالمومنین نپذیره، پشیزی برای قیامت بهش چیزی نمیدن. اما این آیات دارن چی میگن؟ میگن اینجا با هم اینطوری رفتار نکنید. لذا مسئله وحدت آقا فقط مسئله تقیه نیست که یکی از بزرگان اساتید اعظم قم پارسال یا پیارسال فرمود که آقا به نظر من به جای اینکه بیایید بحث از این وحدت محدت ها بکنید، بیایید بگید چرا ما به فلان خلیفه فوش میدیم، استدلال کنید آقایون بپذیرن. آقا اصلا شما مجمع بذارید که ما به فلان خلیفه فوش میدیم، هرچی استدلال کنی اونا میپنن نستجیر و بلا بلا تشبیه خاک بردهن، مثلا قابل قیاس هیچ چیزی در عالم با امیرالمومنین نیست. اما اگر استدلال کنی یا عالم این 500 صفحه هم سند بیاره بعد نسبت به مثلا امیرالمومنین نسبت شرابخوری نستجیر و بلا بده، شما با میشید بحث میکنین. بله واقعا بسیاری از اختلافات با مباحث علمی حل میشه بدون دعوا، اما بعضی چیزا مطرح کردنش، دامن زدنش، نه این هم که اصلا کسی بخواد بگه انکار کنه. بالاخره ما نسبت به دشمنان خدا بیزاریم، اما که اینو همیشه بیان کنیم. یه جلسه خواستگاری میان برای همسیره شما خواستگاری، مثلا شما فرض بفهمید ببینید که دختر و پسرم میخورن به هم دیگه، شرایطشون اینا همه جوره، ولی باباها مثلا یکی آبی یکی قرمز، سعی میکنن تو جلسه خواستگاری اینو مطرحش نکنن، هیچ شیشتا رو به رخ اونا نکشن. میگن آقا رو بالاخره جلسه میخوان توافق ایجاد بشه، تنش ایجاد نمیکنن، نه اینی که تنش رو انکار کنن، بگن نه اول این دو شما دو تا بهش فعلا کنار، اول معلوم بشه این شیشتا اصلا کی بوده، دقیقاً چه سالی بود، عکسی فیلمی. یا آقا چی کار دارید، آقا یه موضوع دیگه یه الان محل بحثه، اونم سر جاش، ما نمیگیم شما نمیگیم ایشون فعلا، اون یه بحث دیگه هست، اون یه امر علاهده ایه. حالا بگیم نه اول باید یکی رو حل کنیم، خب این یکی حل نمیشه با بحث علمی، هم حل نمیشه تعصبی که اونا روی خلفا دارن، مخصوصا بعضی هاشون، و تعصب حقی که ما رو امیرالمومنین داریم. اصلا این دعوا تمام نمیشه هیچ وقت، نه ما حاضریم تحمل کنیم بعضی از حرفای اونا رو بشنویم تو اون موضوع، نه اونا حاضرن. ما میشه راجع به این موضوع گفتگو نکرد تو حوزه هامون، ما باز خودمون بحث کنیم، اونا باز خودشون، رسانه ای و جنجالیش هم نکنیم. ما میشه دعوا نکن، چی دارن میگن اینجا؟ چرا خدا میفرماد که اینا به اونا میگن شما هیچید، بی انصافا، اونها در قیامت اجر نمیبرن مقصراشون، ولی بالاخره به یه پیغمبری قائلن که ما به همون قائلیم، یه اشتراکی داریم، میشه تو سر این اشتراک اینجا با هم دعوا نکنیم دور هم جمع بشیم؟ نمیشه. حالا اینجا تفصیل داره خیلی. حالا اینکه مثلا این بعضی از این وحدتی ها و تقریبی ها اشتباهاتی دارن دارن، اما که این هفته وحدت مثلا سخیفه، این ادبه، وقتی شما عالمانه صحبت کنید که بین علما اختلافه، وقتی بین علما اختلافه، اون پزشک بیاد بگه اه اینجوری گفتن، نمیگه هیچی نخوندن، قصاب هم نیستن اینا، ما میفهمیم، این مؤدبانه است. شما پیغمبرید، اونا و اختلاف دارین در روش درمان، در رسیدن به حکم و در صد تا چیز دیگه. بنابراین این که هی این ورانور میگن خدای ما یکی نیست، پیغمبر ما یکی نیست، قبلمون یکی نیست، با این ادبیات درس کردیم، تو شیعه هم شما یکی پیدا نمی کنید.
یکی پیدا نمی‌کنه. خدا میدونه بعضی از بزرگان ما یه حرفایی زدن که اگه به عموم بگیم مردم لعنشون میکنن. چرا؟ چون مردم بی خود میکنن، چون مردم از بعضی بزرگترها بی خود یاد گرفتن که اندل اختلاف لعن و نفرین و ورود به ژنتیک پیدا کن. یه مثال میزنم شما ببینید، بگم و وارد روزه بشم. از بین علمای اهل تاریخ اون کسی که سعی کرده تقریبا هر چی شیعیان میگن یا توی افکار عمومی هست رو برهانی سعی کرده بکنه، حالا توفیق داشته یا نداشته رو کار ندارم، علامه سید جعفر مرتضی حفظه الله و عافاه الله است که ایشون مشغول درمان سنگینن، خدا انشالله ایشون رو برای تشیع حفظ کن. و اتفاقا با اینکه ایشون خودش این گونه نیست، جریان‌های غیر انقلابی هم خیلی چون مواضع ایشون خیلی به اعتقادات شیعه نزدیکه و اینها، کتابا مفصل 35 جلد، پیغمبر اکرم 53 جلد، امیرالمومنین 24 جلد، سید الشهدا اینطوری، کثیر التالیف، خیلی چیزا هم سعی کرده ایشون توجیه کنه. حالا میگم اینکه بحث علمی ورود کنیم به مبنا و بنا کار ندارم. خب اگر ملاک این باشه آقا داره حرفا ما رو میزنه، یعنی نمیریم تحقیقش رو بخونیم ببینیم عالمان است یا نه، میگیم خروجی چی میگه؟ خروجیش مثلا میگه مرگ فلانی نوه ربیه نه تو زیحجه. آقا تو زیحجه است دیگه، آسمون به ریسمون نمیشه با بگی تو نوه ربیه. نه، آقا سید جعفر مرتضی اینجور فرموده. اینجا بحث علمی نیست، بحث اینه که سید جعفر مرتضی حفظه الله حرف منو زده. اینمون اینجوری آقا هرچی آقام سید جعفر بگه باشه. یکی از این آقایون نوشته بود من در 40 سال منبرم اصلا هر چه دارم از سید جعفر دارم، دار و ندارم روح منی مثلا، خیلی هم ایشون زحمت کشیده، خیلی هم بزرگوار. خب آقا اخیرا کتابی از اون منتشر شده زینب و رقیه، از داد رقیه رو زده رفته، اصلا هم تعجب میکنن ایشون خیلی چیزای سختری رو قبول کرده، این ایشون رو قبول نکرد. خب چی؟ اون حرفایی که نسبت به اون ربانی که در تهران بود، کم نظیری که تو تهران بود، فوشکشی که کردید، الان راجع به سید جعفر هم میگید؟ یا روح منی سید جعفر هر چی دارم از تو دارم؟ این تعصب ما رو بیچاره کرده، تعصب ما رو بیچاره کرده، تعصب روی غیر حق. آقا بگو آقا من بررسی کردم فرمایشات علامه سید جعفر مرتضی مولا در ذهن 20 نمونه نداره، نظیر نداره، سلط مالمو خرج میکنم کتابشو چاپ کنم. اما نگو چون حرفای منو میزنه خوبه. شبیهش در انتخاب مرجع هم هست، یه مرجعی رو یه جریانی قبول میکنه تا مادامی که حرفای اونا رو میزنه کافیه که یه جمله دار نظر خلاف کنه، میگردن یه مرجع دیگه پیدا میکنه. لذا اگر اون مرجع مرجع باشه و با تقوا باشه، بخواد به این کارا کار نداشته باشه که هیچی، سه نفر نصف معمولا ممکن ازش تقلید کنه. اگر بخواد حواسش به حرفای مردم باشه، مجبور از از شیعیان تقیه کنه. این برای چیران که تعصب ساری و جاری. با این نگاه بین شیعه و سنی که اختلاف هستی چی؟ بین شیعیان هم اختلاف، همون چیزی که الان امروز شما میبینید. ولی فقی هم بذاری کنان 50 نفر بلکه بیشتر ادعا دارن و تو جلسات خصوصی حالا نگم بدش، همه هم دیگر مورد عنایت ممکنه قرار بدن. راستن میگن با این تفکر وحدت با معنای درستش، همینجی که عرض کردم، یعنی درگیر نشدن، درگیری نکردن،
به مشترکات توجه کردن برای رسیدن به اهداف مشترک عالیه، بدون اینکه بخوایم اختلافاتمون رو انکار کنیم یا بدون اینکه تو مسائل اعتقادی بخوایم به اونا پوهن بی خود بدیم اونا سر جاش. خب اینجوری اصلا بین هیچ کس و هیچ کس این میشه که الان هست. دعوا وقتی بندازیم تو جامعه که عادت بدیم به مردم کوچه بازار که راجع به مرجع تقلید بگن بی سواد، فکر نکنیم فقط به اونی که ما میگیم بی سواد مردم میگن بی سواد، یه دم پیدا میشن به این که میگن بی سواد. قرار نبود دعوای علمی که تو درس خارج علما هست مردم اصلا خبردار نمیشن، برن مسجد اعظم پای درس یه مرجع بشینن اصلا نمیفهمن چی داره میگه، لذا اختلافات متوجه نمیشن. اون میگه یلا از علیه، این نمیفهمه یعنی چی که اون داره نقد الان میکنه، میخواد بکوبه حرف استادشو ولی مؤدبانه رو نقد میکنه. اما وقتی شما میای میگی ترسوها عوام نمونم چی چی بی سوادها برای مرجع دیگه، ولو انتقادتون به اون مرجع درست باشه ولی با این ادبیات عمومو پمپاژ میکنی که به او فحش بدن، اون طرف هم پمپاژ میشن که به شما فحش بدن. چیزی که از بین میره حرمت بزرگتر کوچیکتره، مرجعیته. اگه دلمون برای مرجعیت میسوزه نباید دعوای چهار تا تو کمیسیون پزشکی، ممکنه چهار تا پزشک دادم سر هم بزنن در مورد بیمار، میان بیرون که این جلو دفترش نمیگه که خب ویزیت 30% تخفیف به شرط اینکه یه پیامک بزنید به یه فوشی به اون فلان دکتر بدید. دعوا رو نمیارن تو سطح غیر متخصصین. که یکی به من اینو بگم وارد روزه بشم وقت گذاشت، به من یک پیغام داد آقا من خواهم شما رو تو حرم از دونه ببینم، از طرفداران یه جریانی بود. بعد نمیدونم چند سال از ختنه سرونش گذشته بود، داشت میخواست بحث کنه، بعد اسم هر عالمی رو که میآورد لعنت الله علیه یه مرجعی هم قبول داشت. خب این همین میشه که میشه، چیزی باقی نمیمونه. ما شیعیان چند درصد دنیاییم؟ بعد تو بین شیعیان چند درصد مقلدن، چند درصد کلن دایورتن؟ چون این مدل دعوا کردن و فحاشی کردن چی توش در میان؟ سنی رو بذار کنار، فقط اولش سنی رو میزنه بعد نوبت خودمون میشه. حالا دیگه نمیتونم واضح تر صحبت کنم که این فیلم ها و کلیپ ها میاد بیرون، این بزرگ راجبه اون بزرگ با بیادبی صحبت میکنه، نتیجهش این نیست که او رو زدی، نتیجهش اینه که خودت هم میزنن، نتیجهش اینه که بقیه هم میزنن، چیزی باقی نمیمونه. میرسیم به این کلام امیرالمومنین که آیا خدا دستور داده بود اینجوری بپاشونیدن به چیزو؟ اطاعت کردین یا خدا نه کرده بود شما عصیان کردین؟ حق مداری از بین میره. خب بس یه جمله ارز کنم و شما رو خدا بسپارم. امروز هم توفیق ندارم بنده روزه رو بشنوم، ما جمعه هم آقا سر کار میریم بعضی وقت. الله اکبر. یکی از چیزهایی که به نظر حقیر اگر دشمنان زهرای اطهر میدونستن چه برهانی ازش در میاد حتما این رو هم مثل خیلی چیزهایی دیگه حذف میکردن، این روایت روایت شده در کتب شیعه هست فراوان، در کتب اهل سنت هم هست فراوان، بسیار زیاد، حتی تو صحیح بخاری اومده که زهرای اطهر سلام الله علیها تشریف بردن منزل محضر پدرشون و حضرت با ایشون صحبت کردن، شروع کردن به گریه کردن، شروع کردن گریه کردن، بعد
چیزی فرمود پیغمبر در گوش حضرت زهرا سلام الله علیه ما که حضرت زهرا لبخند به لب زد، لبخندشون نمایان شد. حالا که اومد سوال کرد که خب چی گفت پیغمبر، حضرت فرمود که ما صرف آش نمی کنیم. این یه تن بود آقا عزاده، تن بود برای اینکه عایشه و حفصه سر پیغمبر رو فاش کرده بودن در سوره تحریم. این تن باید ثبت میشد که زهرا از هم صرف عرضه بدارن تا زنده است نمیگن. حداقل عایشه اینطور فرمود. بعد شیعه و سنی نقل کردن که از زهرا سلام الله علیها بعد از پدرشون بلافاصله وقتی سوال کردن فرمود که بعضی هم دارن که همونجا فرمود که فرمود پدرم به من فرمود من از دنیا میرم و خدا میدونه فراق پیغمبر برا زهرای اطهر و امیرالمومنین چه غمیه. اصلا قابل فهم برا ما نیست، قابل فهم برا ما نیست. من قبلا هم عرض کردم امیرالمومنین نشسته بود بالای سر قبر زهرای اطهر، عرض کرد یا رسول الله فکر نمی کردم، حالا تعبیر از منه ولی روایته، فکر نمی کردم بعد از شما متاقت بیاریم زنده مونیم. اینی که من بعد از شما زنده موندم معلومه بعد از فاطمه هم میتونم زنده بمونم. باید تحمل کن قرم پیغمبر سنگینه. فرمود پدرم به من فرمود که من از دنیا میرم و من بر همین شروع کردم گریه کرده. اون میفهمه چه کسی رو عالم وجود داره از دست میده. بعد فرمود پدرم به من فرمود انت اول و اهل بیتی لحوقن بی، تو اولین اهل بیت منی که انقریب به من ملحق میشه. خب این روایت رو اینا نقل کردن برای اینکه شایبه این پیش بیاد که زهرای عطر به مرگ طبیعی از دنیا رفته، مثلا اختلافی نبوده، بالاخره قضا الهی بوده. اما اینو توجه نکردن که اگر کسی برای زهرای عطر شعنی قائل نباشه نستجیر و بالله، با همین جمله که همه مسلمین قبولش دارن و صحابه رو اینا بچه های صحابه رو هم راستگو میدونن، چه برسه از زهرا رو در روایتش که کسی شک نداره در مسلمین. اهل سنت ما اگه یه صحابی درجه شیشم رو بخوایم انکار کنیم در ایمانمون حد میزنن. این که از زهرا سلام هیچ کس در صلاحیت او در روایت یاریش که شک نداره که. واقعا کسی که اگه به یه آدم گبری، به یه آدم بیدینی، به یه غرق گناهی مثل من همین الان از جلسه اومدم پایین جلو در مثلا بهم بگن که کار شما تمومه، انقریب قراره از این عالم بری، دیگه خیلی کم پیش میاد که آدم بخواد مسیر اشتباه بره. وقتی میدونه چیزی نمونده، اونم یقین کنه، پیغمبر مستقیم به نفر بگه که انقدی در این دنیا زنده نیستی، به ما بگن چه حالی میشی؟ من که اصلا نمیتونم نفسمو نگه دارم چه حالی میشه بفهمم اینقدی زنده نیستم؟ کسی که میدونه اینقدر وقتی زنده نیست برای یه تکه زمین میره، کسی که در بین انظار حاضر نشده بین نامحرمان میره برای یه تکه زمین حرف میزنه، کسی که از پیغمبر روایت متقن خودش مشابهتن خودش جنیده، همه تونم قبول دارید، برای این دو روز باقی مونده میره اینطور جنجال درست کنه بین ارکان و حکومت، اختلاف درست کنه برای دو تکیه تکه زمین باور کردنی نه؟ باور کردنیه که اون ابن تیمیه ملعون لعنت الله علیه میگه که اگر به خانه حمله کردن برای اینکه میخواستن اموال مردم رو پس بگیرن. باور کردنی ما راجبه نه زهرای اطهر برای یا آدم عادی اینو به این راحتی باور میکنی؟ نفهمیدن چی نقل کردن، همه وجودشو خرج کرد، آبروی خودشو خرج کرد. این ایام ایامی که ما هر جا میریم خودمون رو در آستانه فاطمیه میبینیم، امام زمان از ما هم توقع داره، اون شخصیتی که همه عالم باید در برابرش خاضع و خاشع میشد، برای دفاع از امیرالمومنین به صحنه وارد شد که به اون همه جسارت شد. امام صادق سلام الله علیه فرمود روی منبرها به مادر ما بی ادبی میکرد. یه جمله عرض کنم شما رو خدا بسپارم. این ایام ایامیه که مشهوره در روایات ما در کافی شریف است که هر هفته زهرای اطهر سلام الله علیها دوشنبه و پنجشنبه سر قبر شهدای احد می‌رفتن، هر کاری از دستش برآمد برای اینکه از قربت امیرالمومنین کم کنه انجام داد. با اینکه اون زمانم به ظاهر اهل علمی صحابه قدیمی بودن که اینا متاسفانه با مسیرهای دیگه همراه شده بودن، وجود مبارک زهرای اطهر رو دنیا خواه معرفی کردن. کسی که صبر نداره مثلا در اختلافات بیتابی میکنه، به عیادتش نرفتن، همه وجودش رو خرج کرد، همین وجودش رو خرج کرد. ما گاهی یه قدم ور می‌داریم. این محرم سفر که میشه آخرش توقع داریم امام زمان به ما نگاه کنه. اما وجود مبارک زهرای اطهر هر سه خودش رو خرج امیرالمومنین کرد، جلو امیرالمومنین یک بار از درد بدن گریه نکرد، بلکه همیشه رفع جوفه میکرد. حضرت اومد خانه دید داره گریه میکنه، اومد سرش رو بغل گرفت، عرض کرد ما یوکی که یا سیه رسول چه چیزی تو رو به گریه انداخته، دست درد میکنه. بلا فاصله فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو گریه. آخر سرم که خواست وصیت کنه، کسی که امیرالمومنین در برابرش اینقدر خاضع بود، کسی امیرالمومنین رو نمیگه امام، در وصیتش فرمود علی جان از اون روزی که پیغمبر خدا من رو به عبد تو در آورد به من دستور داد با تو مخالفت نکنم، من سعی کردم به تو دروغ نگم، به تو خیانت نکنم، مطیعت باشم، تلاشم رو کردم. وقتی میخواستی من رو دفن کنی زود از سر قبر من بلند نشد. بعد از سرم قرآن بخون. اون لحظه ای که امیرالمومنین سر قبر نشسته بود دستش رو از خاک قبر برداشت، شاید یاد این جمله افتاد، ولی امیرالمومنین نمیتونست توقف کنه، تا صبح تا قبر رو باید میکرد. رضا یه عبارتی گفته که منو بیچاره کرده، عرض کرد السلام علیک یا بنت رسول الله سلام مبدع لا سئمن، میخوام خوشم برم ولی نه اینکه خسته شده باشم، لولا غلبت المستولین علینا، اگر اینا به ما مسلط نشده بودن لجعلت المقام اندک لزاما، این قدیدو گریه میکردم تا بمیرم.